پیکر و لباس زیر نخی گشاد و آزاد.
این خوب است؟
این بسیار خوب است. بسیار توصیه میشه که لباس زیر نباید چسب باشه، نباید چسبان باشه، چسبیده به بدن باشه، آزاد باید باشه و شستشو تعویض مکرر و منظمش هم تاکید میشه. عدم نشستن دروان و لگن و اینها، بعضی وقتا در مادر بچی خود حمام میبره یک لگن او اونجا هست داخلش یا صابون هست که بازی کنه، این را داخل آب میشنه که ساعتش تیر باشه، در حالی که میتونه زمین سازی برای عفونت باشه. بله. و ختنه پسران باز مت گفتیم یک عامل زمین ساز است. پس پیشگیری یکی پسرای ما و بچهای ما به تعبیر خود ما، اینا باید هرچی زودتر ختنه شوند، هرچی زودتر به شکل بهداشتی و دقیقش ختنه شوند. و بعضی وقتا هم است که در تکرارش آنتیبیوتیک های را دکترها توصیه میکنن برای اطفالی که مکرر دارن عفونت میگیرن یا مشکلات ممتد عفونت ادراری دارن، توصیه میشه که طفل باید مثلا یک سال دو سال هر شب اینی نصف دانه این یک دانه قرص یا تابلیت یا شربت آنتیبیوتیک که باید بخوره خوش کننده. بعضی پدر و مادرها چی میشه، یعنی چی بچه ما یک سال ای دارو رو بخوره؟ این بسیار لازم است. وقتی یک دکتر متخصص تشخیص میده که برای پیشگیری از عفونت های مکرر به خاطر یک زمینه هایی که در طفل وجود داره مثل مثانه عصبی یا بسیار چیزای دیگه اگر وجود داره، وقتی میگن که شما باید طولانی مدت هر شب یک دوز یک وعده داروی آنتیبیوتیک و خوش کننده چرخ خوش کن مصرف کنین، این حتما پدر و مادرها رعایت بکنن، برای پیشگیری بسیار مؤثر است. ما راجع به علائم و نشانه های بیماری هم اگر وقت هست من یک دو دقیقه بسیار
دو دقیقه که ما چون در یک دقیقه میتونه جمع کنه
یک دقیقه فقط میخوایم بگم که میتونه تب باشه، بی اشتهایی باشه، بی حالی باشه، حتی اسهال باشه، کم شدن حجم و اندازه ادرار باشه، تغییر رنگ ادرار باشه، باز میگم بوی بد ادرار باشه، درد و ناراحتی که مادر هم اشاره کرده، بچه وقتی شکمش کار میکنه گریه میکنه، بچه‌ای که طفل هستن در قنداق هستن یا غیر قنداق سنشان بسیار پایین است، ممکنه موقع ادرار کردن پای خود روی شکم خود جمع بکنن و
یک
واکنش هر نشان بدن، اینا کلشان میتونن که علائم بشه. درد پهلوها، درد زیر شکم، اینا همه قطع و وصل شدن ادرار، هر کدام اینها میتونه حتی ایجاد شب ادراری، بچه‌ای که خوب بوده آل شب ادراری پیدا کرده، این باید حتما نظر عفونت های ادراری بررسی شود، چون میتونه یک نشانی از عفونت ادراری باشه.
یک جان تشکر، توضیحاتون خیلی مبسوط و خوب بود، ولی خب شما شنونده ارجمندم پیگیر قضیه باشین، معلوماتتون رو بیشتر کنین تا به سلامت بیشتر خانواده ان شاء الله بیانجام. تشکر دکتر
حمید، خواهش می‌کنم.
بخیر باش.
خب تشکر از آقای دکتر و سپاس از شما دوستای عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
فردا از چی گپ میزنیم؟
از الگوهای رفتاری کودکان.
یا مورد خیلی خوبی است. پس فردا حتما این بحث پی بگیریم انشالله. تا فرصت فردا و زنده با زندگی دیگه، خداحافظ شما.
خدا نگهدار دوستان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، انشالله که خوب باشین و سر حال باشین، در خدمتتان هستیم. در کلام ناب امروز بخشی از صحبت های مقام معظم رهبری را میشنیم در مورد صدق، مقدمه اعتماد است که لازمه زندگی خوب انسان است.
هر سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی
بسم الله الرحمن الرحيم. في الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام كان في وصية النبي لعلي عليه السلام. اولا وصیت از پیغمبر است، ثانیا اون کسی که مورد وصیت است و مخاطب است کسی مثل امیرالمؤمنین است. برترین و عالیترین مضامین را قهرن باید در یک چنین وصیتی جستجو کرد. یا علیو اوصی که فی نفسک به خصال احفظها عنی ثم قال اللهم اعنه، یعنی کمک خدا لازم است که انسان بتواند به این خصال عمل کند. اهمیت اون را و نیز دشواری اون را حضرت با این بیان ذکر فرمودند. اما الاولا فالصدق، اولین وصیت پیغمبر به امیرالمومنین در این روایت عبارت است از صدق، راستگویی. ولا یخرجن من فیک کذبتون ابدا، حتی یک دروغ هم از دهان تو خارج نشود. یعنی همت انسان این باشه که نه فقط زندگی را دروغها انباشته نکند، بلکه حتی یک دروغ هم بر زبان انسان جاری نشه، بنا رو بر این بگذاره. خب علت این اهتمام هم معلومه، جامعه و هیئت اجتماعی انسان‌ها تعاملشون بر اساس اعتماد به یک دیگر است. صدقی که نبود این اعتماد از بین میره. انسان‌ها باید به هم اعتماد کنند، یک دیگر را قبول داشته باشند، حسن ظن به یک دیگر داشته باشند، اون چرا که در زندگی اتفاق می‌افتد اون رو به درستی ببینند، به درستی بفهمند. اصلا جامعه بر این اساس حیات طیبه و زندگی خوب و راحت خواهد داشت. وقتی کذب به میان آمد هیچ کس به حرف دیگری اطمینان ندارد، نه به خبرهایی که او از واقعیت زندگی خودش میدهد، نه خبرهایی که راجع به مخاطب خودش میده. وقتی ما و شما با هم صحبت میکنیم ممکنه شما درباره من یک چیزهایی رو بگید که به درد من بخورد دانستن اونها. اگر عیبیست برطرف کنم، اگر حسنیست افزایش بدم، اگر غلطیست تصحیح کنم. خب اگر چنانچه صادقانه بود این گفتگو، این نتایج خوب مترتب میشه. اگر صدق در میان نبود اونچه که شما درباره من خواهید گفت من به او اطمینان نمی کنم. اونچه که از خودتون میگید اطمینان پیدا نمیکنم. اونچه که از واقعیات جامعه میگید اطمینان پیدا نمیکنم. کذب اینه دیگه. علت این که به صدق این همه اهتمام شده این است. لذا عقلای عالم با قطع نظر از دین به مسئله صدق اهمیت دادن. صفحه 829.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان خدمتتان اعلان میکنیم و از نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان خدمتگزار شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. دبیران شوراهای امنیت 8 کشور منطقه در نشست خود در شهر دوشنبه تاجیکستان بار دیگر بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و مداخله نکردن در امور داخلی این کشور تاکید کردند. نشست امنیتی کشورهای منطقه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان که با موضوع تحولات افغانستان برگزار شده بود شام جمعه با کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی این نشست دبیران شوراهای امنیت ایران، روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با تاکید بر اینکه صلح و توسعه به نفع افغانستان است یادآور شدند که نباید در امور داخلی آن کشور مداخله شود. شرکت کنندگان در نشست دوشنبه تصریح کردند همه طرف ها باید به گفتگو و تعامل با افغانستان ادامه دهند و کابل را در ایجاد یک دولت فراگیر دنبال کردن یک سیاست داخلی و خارجی باثبات و توسعه روابط دوستانه با همه کشورها به ویژه کشورهای منطقه کمک کنند. با گزارش همکارم خانم زهرا سلطانی در این زمینه توجه بفرمایید.
دوشنبه پایتخت تاجیکستان بر روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان نشست امنیتی کشورهای همسایه و منطقه در مورد اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان بود. در این نشست مقامات ارشد کشورهای آسیای مرکزی، مشاور شورای امنیت ملی هند و نمایندگانی از ایران، چین و روسیه نیز حضور داشتند. مشاور شورای امنیت ملی هند در این نشست اوضاع جاری در افغانستان را نگران کننده خوانده و تاکید کرده بخشی از سلاحات و مهمات بجامانده آمریکا در افغانستان به دست گروه های تروریستی افتاده و این تهدیدی در برابر کشورهای همسایه است. محمد هاشم دانش آگاه مسائل سیاسی می گوید ابراز نگرانی پی در پی هند از اوضاع جاری در افغانستان به خاطر رقابتش با پاکستان است.
هند در رقابتی که با پاکستان داره و پاکستانی که هند فکر میکند نقش بسیار بارزی در قضیه افغانستان بعد به قدرت رسیدن طالبان داره، به این لحاظ هند نقش کلیدی پاکستان را در افغانستان نمیخواهد. اطلاعاتی هم که وجود دارن و شما شاهد بودین که رئیس ISI پاکستان در زمان تشکیل کابینه طالبان آمدن، اطلاعاتی وجود داشت که سفر یک تعداد کسایی که به قندهار کردن در اونجا آیاتی از پاکستان آمده بودن. این اطلاعات زد و نقیزی که بر هندی ها میرسن دلالت بر این میکنن که پاکستان دست باستر در تغییر حکومت افغانستان و نقشش در درون طالبان بیشتر است، یعنی پاکستان از نفوذ بیشتر برخوردار است.
در این نشست همچنان بر تحولات در افغانستان با توجه بر تاثیرگذاری مستقیم آن در امنیت منطقه که یکی از اصلی‌ترین موضوعات این نشست بود تاکید صورت گرفت. همچنان گفته شده تحولات در افغانستان به گونه دوامدار در دستور کار گفتگوهای منطقه باشد. ولی الله فروزان آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید
برای کشورها در صورتی که وضع اقتصادی، امنیتی و نظامی افغانستان خراب میشه، خطر بیشتر قاچاق مواد مخدر متوجه از خطری که مهاجرت های بسیار گسترده صورت بگیره و همچنان خطری که افغانستان لانه‌ای تروریسم شود و به اینا خطر بیشتر از درک تروریسم از افغانستان متوجه شود.
با این همه در چهارمین نشست امنیت منطقه‌ای عدم شکلگیری دولت فراگیر با حضور همه اقوام‌های ساکن و گروه‌های مذهبی از مهمترین چالش‌ها گفته شده است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان می‌گوید امنیت در افغانستان تامین است، اما برای تامین بهتر این کشورها با دولت طالبان همکاری داشته باشد.
امنیت در کل در افغانستان تامین است و انشالله که کشورهای همسایه و منطقه نیز با درک اهمیت امنیت و ثبات در افغانستان برای تامین خوبتر امنیت و ثبات در کشور ما که به سود منطقه نیز هست با دولت افغانستان همکاری داشته باشند. همچنان امارات اسلامی افغانستان متعهد هست که به هیچ حلقه شوم اجازه نمیدهد تا با کاربرد خاک افغانستان امنیت کشورهای همسایه و منطقه ما را مختل بسازند.
پیش از این دولت طالبان هر گونه دسترسی گروه‌های تروریستی به سلاحات و مهمات بجامانده آمریکا را رد کرده بود. همچنان رفع تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان یکی از خواسته‌های جدی کشورهای همسایه، منطقه و جهان از دولت طالبان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بله، گزارش خانم سلطانی بود درباره نشست امنیتی دو روزه تاجیکستان درباره افغانستان. در همین زمینه نظرات دکتر سید انور موسوی آگاه مسائل سیاسی را هم جویا شدم که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای دکتر سید انور موسوی، آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. اخیراً یک نشستی در تاجیکستان برگزار شد که محور این نشست با حضور کشورهای همسایه موضوع افغانستان بود. نظر شما درباره نشست امنیتی اخیر در تاجیکستان درباره افغانستان چی هست و بفرمایید فکر میکنید کشورهای همسایه چه ملاحظات و ضروریاتی را در این زمینه دارند که چنین نشستی را برگزار کردن و احتمالاً نشستهایی هم در آینده برگزار خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری. این که سوال کردید اهمیت و ضرورت این نشستی که در روز جمعه ششم جوزا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از سوی کشورهای همسایه برگزار شده چیست؟ بله، اهمیت و ضرورت این نشست کاملا مشخص. اهمیت و ضرورت این نشست امنیتی است. بعد از آنی که طالبان دولت قبلی رو ساقط کرد و خود قدرت رو در افغانستان به عهده گرفت، نتوانسته یک دولت و حکومت مرکزی برخواسته از آرای همه اتباع ساکن در افغانستان رو تشکیل بدهد. به همین جهت نگرانی ها هم بیشتر می شود. نگرانی ها هم از جهت ترویج و پرورش فکرها و اندیشه های افراطی و هم رشد و نمو گروه های تروریستی و هم ممکنه مسئله قاچاق و مواد مخدر هم باشه. منتها بیشترین نگرانی همسایه ها از نبود امنیت. یعنی وقتی که در افغانستان یک قدرت مرکزی خوب و متعادل وجود نداشته باشه، ممکنه یک سری آسیب هایی به همسایه ها هم برسانه و این نشست ها ایجاب میکند که کشورهای همسایه نگرانی های خود را به طالبان اعلام کنند که شما باید نگرانی های ما را مد نظر بگیرید، هرچی زودتر قدرت افغانستان را یک قدرت متعادل که برخواسته از آرای همه افراد ساکن در افغانستان باشه تشکیل بدهید.
جناب موسوی، دولت طالبان از چه راهی میتونن نگرانی های همسایه ها را به آرامش تبدیل بکنن؟ چون بارها و بارها اعلام کردن گرچه طالبا که از افغانستان هیچ کشوری تهدید نخواهد شد.
طالبان در صورتی میتوانند نگرانی همسایه های افغانستان را تأمین کند که در افغانستان یک دولت و یک حکومت فراگیر تشکیل بدهند. یک حکومتی که در آن تمام قبائل و مذاهب حضور داشته باشد. تمام افراد افغانستان در آن حکومت حضور داشته باشد. در این صورت کشورهای همسایه تا حدود نگرانیشون تأمین می شود. چرا؟ چون در افغانستان فعلا طالبان با یک فکر و اندیشه خاصی که این فکر و اندیشه از تمام مردم افغانستان نیست، اینا حکومت میکنن با این فکر و اندیشه. به همین خاطر کشورهای همسایه نگرانن که در افغانستان افکار افراطی رشد و نمو پیدا کند و افراد تندروی مذهبی شکل بگیرد در افغانستان و قدرتمند شود و این افرادها و گروه های تندروی مذهبی در افغانستان خب در آینده برای کشورهای همسایه هم تا حدود ناامن کننده خواهد، نگران کننده خواهد بود.
وزارت خارجه دولت موقت طالبان ابراز نگرانی شورای امنیت در مورد حقوق زنان در افغانستان را بی مورد خواند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل سه‌شنبه پیش با صدور بیانیه خواستار عقب نشینی فوری طالبان از اقدامات محدود کننده حقوق زنان در افغانستان شدند. این بیانیه واکنش طالبان را به دنبال داشت. وزارت امور خارجه دولت طالبان در واکنش به این بیانیه نگرانی‌های مطرح شده در مورد حقوق زنان افغانستانی را غیر واقعی خواند و مجدداً بر تعهد خود مبنی بر رعایت حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها در چارچوب آموزه‌های پذیرفته شده و فرهنگی مردم افغانستان تأکید کرد. سرپرست وزارت دفاع ملی طالبان از پسته‌های امنیتی در امتداد خط دیوران در ولایت ننگرهار بازدید به عمل آورد. همکارم محمد آصف شینواری از جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت دفاع ملی طالبان از پوسته های امنیتی در امتداد خط دیورین در ولایت ننګرهار بازدید به عمل آورد. مولوی وحید الله محمدی سخنگوی فرماندهی قول اردو د سدوی که خالد بن ولید میگوید مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت ننګرهار بعد از نشست به مسئولان اداره ولایتی این ولایت و مناطق مربوط به ولسوالی های شینوار رفته و از پوسته های امنیتی در امتداد خط دیورین بازدید به عمل آورد. سخنگوی قول اردو خالد بن ولید افزود بعد از آن که مولوی عبدالجانه فرمانده این قول اردو در مورد وضعیت امنیتی به سرپرست وزارت دفاع ملی معلومات ارائه نمود، وزیر دفاع به نیروهای امنیتی مستقر در پوسته های در امتداد خط دیورین از حل مشکلات آنان اطمینان داده و آنها را به وظایف و مسئولیت هایشان متوجه نمود. وی همچنان افزود وزیر دفاع ملی بعدا در یک قرارگاه نظامی با یک گرد همایی مردمی نیز صحبت نموده و مردم را به حمایت از امارت اسلامی دعوت نموده با آنان از حل مشکلاتشان اطمینان داد.
د افغانستان اسلامی امارت د ملي دفاع وزارت سرپرست خاغل ایزوان مولوی محمد یعقوب مجاهد نن سهار چې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی قرودو قمندان مولوی عبدالصبور عبدالجانا او نور مسلمین ملتیا کوله د ننګرهار ولایت غنیخیل او چینو نازیانو مهندري لالپوري او ګشتي ولسوالی اړوند پر ذکر خطا نږدې سیمه ولیدلې او ترڅنګ د یادو سیمو ولسونو سره په جوړه شوې ناسته کې د هغوی ستونزې او وړاندیزونه واوریدل او هغوی ته یې په تمامه معنا ډاډمن امنیت او هوسا ژوند برابرولو او خپلو سرحداتو څخه ساتنې په برخه کې ډاډ ورکړ.
قبل از این هم مسؤولان بلند رتبه نظامی طالبان از پوسته های در امتداد خط دیورین در ولایت ننګرهار بازدید نموده، اما این نخستین بار است که بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی سرپرست وزارت دفاع ملی به ولایت ننګرهار سفر نموده از پوسته های امنیتی در امتداد خط دیورین بازدید به عمل می آورد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
نیروهای جاندارمری ترکیه در ولایت بیتلیس 42 مهاجر غیر قانونی افغانستانی را توقیف کردند. نیروهای جاندارمری ولایت بیتلیس ترکیه اعلام کردند با متوقف کردن یک دستگاه بس مشکوک این 42 مهاجر غیر قانونی که تبع افغانستان هستند را توقیف کردند. ترکیه با بحران اقتصادی روبروس و دولت این کشور تاکنون در مهار این بحران ناتوان مانده است. مقامات ترک در ازای دریافت پول به اروپایی‌ها قول دادند بیش از 3 میلیون مهاجر را در خاک ترکیه اسکان دهند و مانع ورود این پناهجویان به مرزهای اروپایی شوند، اما ظاهرا ادامه این وضع از نظر اقتصادی برای انقره مقرون به صرفه نیست. و وزارت امور خارجه یونان اعلام کرد که آتن روز جمعه با سفیر ایران در آتن به دلیل آنچه توقیف دو کشتی با پرچم یونان در خلیج فارس توسط نیروهای ایرانی خان اعتراض کرده است. وزارت امور خارجه یونان با نادیده گرفتن اقدام کاملا غیرقانونی خود در توقیف نفتکش ایران در هفته گذشته خواستار آزادی فوری کشتی ها و خدمه توقیف شده گردید. رابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعی اعلام کرد نیروی دریایی سپاه روز جمعه دو فروند نفتکشی یونانی را به دلیل تخلفات انجام گرفته در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس توقیف کرد. این اقدام ایران پس از احضار کاردار سفارت یونان در تهران به وزارت امور خارجه و درخواست از این کشور برای خودداری از راهزنی دریایی صورت گرفت. یونان ماه گذشته یک کشتی با پرچم ایران را توقیف کرد. رویترز مدعی شده بود یونان نفت این کشتی را تحویل آمریکا داده است. در پی توقیف محموله کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در آبهای یونان، کاردار سفارت یونان در تهران با وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران به او ابلاغ شد. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یکایک شما سروران گرامی، از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردید جهان سپاس و تشکری. از یکایک شما سروران گرامی تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری.
س سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بر تشید ببارید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سخر الی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. میدونم که سفر و مسافرت و آشنایی با نقاط مختلف را بسیار دوست دارید، برای همین امروز هم با برنامه ایران گشت خدمت شما رسیدیم تا در ادامه سفر به استان خراسان جنوبی از شهر زیبای طبس، عروس کبیرهای ایران دیدار کنیم. با ما همراه باشید در سفر به این شهر زیبا. شهر طبس، مرکز شهرستان طبس، یکی از زیباترین شهرهای کویری ایران است که دارای جاذبه‌های فراوان طبیعی، تاریخی و فرهنگی می‌باشد. موقعیت جغرافیایی طبس در کویر مرکزی ایران منطقه‌ای خشک و بیابانی را در ذهن متجسم می‌کند. ولی با گردش در این شهر و روستاهای پیرامون آن با تصاویر و مناظر شگفت‌انگیزی روبرو می‌شیم. طبس شهری سرسبز و مصفا با خیابان‌ها و بلوارهایی پر از درختان نارنج و نخل و زیتون است. باغ‌های بزرگ و پرتراوت نارنج، نخلستان‌های پرشکوه و چشمه‌سارهای متعدد در دل روستاهای این منطقه برای هر تازه واردی منظره‌ای بی همتاست. براستی طبس بهشتی است در قلب کویر مرکزی ایران، با مردمانی مهربان، خونگرم، مهمان نواز و فرهیخته که با آغوش باز پذیرای گردشگران هستند.
شهر طبس فعلی در دوران‌های گذشته زمین‌شناسی دریایی بوده به نام تتیس، ولذا احتمال تأثیر نام این دریا در نامگذاری شهر طبس وجود دارد. برخی منابع طبس را از ریشه تبتاب دانسته و علت آن را هوای گرم منطقه طبس می دانند. شهرستان طبس از شمال به کاشمر، دشت کبیر و شاهرود، از جنوب به کبیر لوت و کرمان، از شرق به فردوس و بیرجند و از سمت غرب به خور و بیابانک در استان اصفهان محدود است. در پی وقوع زلزله مرگبار 25 شهریور 1357 تقریبا شهر طبس با خاک یکسان شد. در واقع شدیدترین زلزله قرن 20 ایران در طبس رخ داد و طبق شواهد در حدود 10,000 نفر از جمعیت 12,000 نفری شهر جان خود را از دست دادند. زلزله‌ای با 7.7 درجه در مقیاس ریشتر که علاوه بر طبس 10 روستای دیگر را نیز ویران کرد.
با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم از رادیو دری. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان منتظر دریافت پیامک های شماست. با ما در ادامه برنامه امروز همراه باشید در سفر به شهر طبس در خراسان جنوبی. برای علاقه‌مندان به باستان‌شناسی و بناهای تاریخی، ویرانه‌های برجای مانده ارگ طبس جالب و دیدنی است. ارگ طبس که در بین بومیان منطقه به عنوان کهندش شهرت دارد، یکی از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی این شهر است و امروزه چیز زیادی از عظمت و شکوه آن باقی نمانده است. قلعه‌ای که امروز به عنوان ویرانه تاریخی بر جای مانده، روزگاری میزبان افراد مهمی همچون ناصر خسرو بوده و در عمر هزار ساله خود شاهد اتفاقات و رخدادهای تاریخی بیشماری بوده است. برای آشنایی بیشتر با فرهنگ مردم این منطقه مناسب است دیداری از موزیم مردم شناسی طبس داشته باشیم. موزیم مردم شناسی طبس در محل موقوفه عمادالملکی معروف به باغ خان و مساحت 4400 متر مربع و در فضای با زیربنای 600 متر مربع ایجاد شده است. در واقع موزیم در محل حمام قدیمی شهر معروف به حمام خان احداث شده است. این موزیم با موضوع و محتوای مردم شناسی با حدود 500 قلمشه قدیمی و فرهنگی اهدایی از مردم فرهنگ دوست و علاقمند طبس و در دو بخش نمایش پیکره‌ها و سالن‌های ویترینی به معرفی برخی مشاغل، حرف سنتی و ابزار و لوازم کاربردی معیشتی مردم در روزگار گذشته می‌پردازد. تمامی اشیا، تابلوها و پیکره‌هایی که در این موزیم قرار دارند برای معرفی فرهنگ، آداب، رسوم، آیین‌ها، سنت‌ها، حرف و مشاغل و مفاخر و مشاهیر شهرستان طبس در معرض دید عموم قرار گرفته است. در بخش مشاغل، حرفه‌های بومیان منطقه مثل مسگری، حصیربافی، گیوه‌بافی، ریسندگی و قالی‌بافی را به زیبایی به تصویر می‌کشد و بخشی نیز مراسم طبل‌زنی و کاروان شترها را نشان می‌دهد. اشیا، لوازم و اسناد و مدارکی که در این موزیم قرار دارد مربوط به دوره‌های مختلف زمانی است که قدمت آنها به حدود 80 تا 300 سال گذشته مربوط می‌شود. در این شهر بغیر از بناهای تاریخی بجای مانده، جاذبه‌های کویری منحصر به فردی هم وجود دارد که سفر به این شهر را جذاب‌تر می‌کند. پیش از معرفی کویر و مناطق کویری طبس، سراغ یکی از مشهورترین و متفاوتترین جاذبه‌های آن یعنی باغ گلشن بریم که به عنوان نماد شهر طبس نیز شناخته می‌شود. این باغ یکی از زیباترین باغ‌های ایرانی است که در دوره زندیه ساخته شده. وسعت باغ در حدود 7 هکتار است و میان آن حوض بزرگی با 3 فواره سنگی قرار دارد. آب این فواره ها از چاه های جهنده تامین می شود و با شیوه معماری خاصی که دارند برای کار کردن نیازی به برق ندارند و با فشار آبی که از چاه خارج می شود کار می کنند. این چاه ها به صورت حفر می شوند که در پستی و بلندی زمین قرار دارند و فشار آب های زیرزمینی باعث خروج آب از فواره ها می شود. استخرهای طبیعی و آبشارهای این باغ از شگفتی‌های طبیعت هستند که زیبایی وصف ناپذیر این باغ را به وجود آوردند. نخل‌ها قدیمی‌ترین درختان این باغند که در کنار آنها درختان انار و مرکبات و انواع گیاهان زینتی خودنمایی می‌کنند. عمارتی زیبا در این باغ قرار دارد که در نوع سبک معماری نمونه کوچک از تاج محل به حساب می‌آید. عمارت در ترکیب با گیاهان و حوض‌های باغ فضای جذابی را ایجاد کرده است. باغ گلشن تنها باغ ایرانی با طراحی چارگوش است و بسیاری از مردم از آن به عنوان یکی از زیباترین باغ‌های ایران یاد می‌کنند. باغ گلشن در سال 1355 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. مناسب است بدانید که در زیر زمین این عمارت و در مساحت 200 متر مربع موزیم سنگ و موزیم زمین شناسی ایجاد شده است. این موزیم بسیار شگفت‌انگیز است و در آن انواع کانی‌ها، سنگ‌ها و فسیل‌های 500 میلیون ساله و مواد معدنی به نمایش عموم گذاشته شده است. بیشک یکی از خوش آب و هواترین و بهترین جاهای دیدنی طبس چشمه مرتضی علی در فاصله 30 کیلومتری شهر طبس است. این چشمه زیبا در میان دره‌ای با دیوارهای بلند جا خوش کرده و بعد از پیاده‌روی در مسیر بسیار جذاب به این چشمه می رسیم. معمولاً چشمه‌های آب گرم همیشه و همه جا جزو جاذبه‌های طبیعی پرطرفدار هستند، اما چشمه مرتضی علی یک چشمه آب گرم معمولی نیست. این چشمه طبیعی تلفیقی از آب گرم و سرد است که تا مسافت 300 متری در کنار هم پیش می‌روند و قابل تفکیک هستند. می‌توانید در یک سمت رودخانه آب گرم و در سمت دیگر آب سرد را حس کنید. در حقیقت آبی که از چشمه‌های مجاور بر رودخانه اصلی روستا می‌ریزد، برخی گرم و برخی سرد هستند و همین اتفاق باعث می‌شود بعضی مواقع دمای آب در دو بخش متفاوت رودخانه تا 10 درجه یا حتی بیشتر با یکدیگر اختلاف داشته باشد. ظاهراً املاح موجود در آب مانع از ترکیب آب سرد و گرم چشمه می‌شود. آب این چشمه علاوه بر این که به باغ‌ها و مزارع منطقه می‌ریزد، به دلیل خواص درمانی که دارد برای بیماری‌های پوستی و عضلانی نیز مفید است. در فاصله کمی بعد از چشمه سد شاه‌عباسی قرار دارد. برای دیدار از سد شاه‌عباسی، یکی از معروف‌ترین و بی‌نظیرترین سدهایی که در ایران ساخته شده، باید به روستای توریستی خرو در فاصله 27 کیلومتری طبس بریم. سد شاه‌عباسی با 60 متر ارتفاع و 1 متر عرض حدود 700 سال پیش میان دو کوه نزدیک به هم ساخته شده و بنای آجوری است که در قسمت بالا یا تاج آن سنگ به کار رفته است. معماری خاص سد نشانگر توانایی بالای معماران ایرانی در ساخت این سازه عظیم بوده است. برخی از سد شاه‌عباسی به عنوان نازکترین سد جهان و بزرگترین و قدیمیترین سد قوسی جهان نیز یاد می کنند. ساخت سد به گونه‌ای بود است که هیچ رسوبی در پشت سد ذخیره نمی شود و می توان انتظار داشت برای هزاران سال این سازی بی نظیر بدون نیاز به تعمیر و نگهداری و مدیریت کارکرد اصلی خود را به انجام برساند. در گذشته از این سد برای کنترل آب ورودی به شهر استفاده می شده است. برای دیدن یکی دیگر از معروفترین دیدنی های طبس باید به دره کال سردر بریم. این دره زیبا در دشتی به همین نام واقع شده و نکته جالب درباره آن ناپیدا بودن دره از فواصل دور است. در واقع پس از طی مسیری هموار در دشت سردر، ناگهان خود را در مقابل دره شگفت‌انگیز می‌بینیم که زیبایی‌های آن تمام نشدنی است. یکی دیگر از جاهای دیدنی طبس رودخانه نمک آن یا همان کال طبس است که نمونه آن را در کمتر جایی می‌توانیم پیدا کنیم. این پدیده خاص که در 20 کیلومتری شمال غرب شهر طبس و 8 کیلومتری روستای محمدآباد واقع شده، جلوه‌ای متفاوت از طبیعت طبس را به تصویر می‌کشد. در رودخانه نمک طبس، بلورهای نمکی در دل کویر منظره تماشایی به وجود آوردند که نظیرش را هر جایی نمی‌توانید. دوستان عزیز، بهتر از کمی هم درباره مهمترین جاذبه طبس یعنی کویر آن صحبت کنیم. اصلا به خاطر همین کویر و کویرگردی است که بسیاری از مردم طبس را برای مسافرت انتخاب می کنند. برای علاقمندان به قدم زدن بر روی ریگ‌های نرم و داغ، کویر حلوان مکان مناسبی است. این کویر پهناور در 90 کیلومتری شمال شرق طبس و نزدیکی روستای حلوان واقع شده و در آن می توان گونه های گیاهی مختلفی مثل بادام، دم گاوی و قیچ را پیدا کرد. غاری نیز در روستای حلوان قرار دارد که به غار حلوان مشهور است. غار حلوان از بهترین جاذبه های گردشگری طبس است. بر اساس بررسی های کارشناسان بر روی سنگ های این غار، قدمت آن به 160 میلیون سال پیش باز می گردد که متعلق به دوران ژوراسیک میانی می باشد. فرصت برنامه امروز ایرانگشت هم در همین جا به پایان رسید. امروز سفری داشتیم به شهر زیبای طبس. فرصت داشتید حتما سفر کنید به این شهر زیبا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
سرد من سرود عاشقانه ای، برای پرگشودنم تو بهترین بهانه ای، امید آخرین من، خیال دلنشین من، بهار سبز من تویی که پرگل و جوانه ای. به آسمان چشم من تو شدتی از ستاره ای، به لاله‌زار سینه‌ام تو موجی از زبانه ای، به هرچه میرسم توی نمیروی ز خاطرم، به هر کجا که میروم توی که در میانه ای. از آسمان اطلسی شبی دوباره میرسی، که نظر عاشقان کنی سلام صادقانه ای. شکوه دفتر غزل مرا به خلصت ببر، طلوع شعر من توی که شور هر ترانه ای.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه و استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو، الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدایی که ما را دوست دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان با معرفت و همراهان همیشگی، برایتان آرزوی فرح و نشاط روحی و جسمی داریم. قرار بندگی امروز را با حدیثی از پیامبر عزیز اسلام آغاز میکنیم که حضرت فرمودند: امتم همواره در خیر و خوبی اند تا وقتی که یکدیگر را دوست بدارند، نماز برپا دارند، زکات بدهند و مهمان را گرامی بدارند. پس اگر چنین نکنند، به قحطی و خشکسالی گرفتار می شوند. الهی ای کامکاری که دل دوستان در کنف توحید توست و ای آن که جان بندگان در صدف تقدیر توست، ای قهاری که کس را به تو حیلت نیست، ای جباری که گردن کشان را با تو روی مقاومت نیست، ای کریمی که بندگان را غیر از تو دستاویز نیست، نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم. عزیزان، هنگام اذان ظهر به وقت کابل ساعت 11:50 خواهد بود. استراب بیماری شایع قرن اتم و کهکشان است. پیشرفت سریع و پیچیده تمدن و در عین حال بی‌توجهی به ارزش‌های مذهبی و خانوادگی هر روز بیش از پیش برای افراد و اجتماع استراب‌های جدید به وجود می‌آورد، به گونه‌ای که هر روز آمار بیماری‌های روانی و مصرف تابلت‌ها یا قرص‌های اعصاب و در نتیجه آمار خودکشی و دیوانگی بیشتر می‌شود. با این که دلایل علمی مختلفی از دیدگاه‌های مختلف به عنوان دلایل بروز استراب و تشدید آن ارائه شده است، اما همچنان دور شدن از ایمان مذهبی به عنوان یک عامل عمیق در بروز استراب نقش غیر قابل انکاری دارد و به این ترتیب نقش پیشگیری کننده و حتی درمانگر مذهب در مورد استراب قابل بررسی است. بهترین راه حل برای رفع این مشکل فراگیر چیزی جز یاد خداوند و ایمان و انس با نماز نیست، چرا که خداوند متعال تصریح نموده است: همانا با یاد خداوند دلها آرامش می‌یابد. امروز بسیاری از دانشمندان علوم روانی و روانپزشکان نیز به این نکته پی بردند که دعا و برپا داشتن نماز و اعتقاد محکم به خداوند و دین نگرانی، تشویش، یأس و ترس را که موجب بسیاری از بیماری‌های روحی است برطرف می‌سازد. با برنامه قرار بندگی از نشرات رادیو دری در کنار شما عزیزان هستیم و ممنونیم که تا این لحظه شنونده برنامه بودید. در اینجا با هم شنونده سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام امین کثیری خواهیم بود.
مهارت برقراری رابطه مؤثر از جمله مهارت‌های زندگی، مهارت برقراری رابطه مؤثر هست. از منظر آیات قرآنی که نگاه می‌کنیم، رابطه سازی مبتنی بر ارزش صبر در مقابل یکدیگر. ببینید، وقتی که ارزش صبر مطرح میشه، آدمی میتواند به نکات زیاد و به اجزای زیادی فکر بکنه. قرآن کریم میگه اگر رابطه‌ای رو با یکدیگر می‌سازید، چه رابطه مثلا پدر با فرزند، مادر با فرزند، همسر با همسر، یعنی همه انواع مدل رابطه، صبر و صبوری داشتن در مقابل یکدیگر رو مورد نظر قرار بدید. سوره مبارکه آل عمران آیه 200 می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید در برابر مشکلات و هوس‌ها. نگاه مفسرین این هست، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید استقامت کنید، صبر رو پیشه و روش و منش خودتون قرار بدید. خب عموماً از نگاه اونهایی که اهل تفسیرن، اینجا مشکلات و هوس‌ها مطرح میشه، یعنی یک، بخش صبر خیشتنداریه، یه بخش صبر نحوه مواجهه من با مشکلاته و مشکلات میتواند مشکلات میان فردی باشه. برای همین میگیم مهارت برقراری رابطه مؤثر، یعنی اگر به دنبال این هستیم که رابطه محکم، رابطه مبتنی بر محبت و شناخت متقابل داشته باشیم، حتما باید از توصیه صبر که در این آیه سوره مبارکه آل عمران آیه 200 مد نظر هست بهره بگیریم. بهره مندی ما از اجزایی که به ما میگه اون اجزا اگه کنار هم قرار بگیره نقشه کاملی به نام یه زندگی موفق رو به ما میده. لذا یکدیگر رو میخوانیم به خواندن سوره مبارکه آل عمران آیه 200 با هم بشنویم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، در برابر مشکلات و هوس‌ها استقامت کنید و در برابر دشمنان نیز پایدار باشید و از مرزهای خود مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید. سوره مبارکه آل عمران آیه 200 اجزاء شنیدنی بسیار خوبی داره، اما افتتاحش با موضوع ما که مهارت برقراری رابطه مؤثر و رابطه سازی مبتنی بر ارزش صبر در مقابل یکدیگر هست بسیار تکیگاه مطمئن نیست. می توانیم بهش تکیه بکنیم و بر اساس این تکیه کردن بیاموزیم که به قول حافظ نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. بسیاری از انسان‌ها در روابطی که ایجاد می‌کنن خیلی زود از یکدیگر می‌برن، خیلی زود به شکایت و نارضایتی می‌رسن، در حالی که اصلاً منطق قرآن منطقی از جنس زود بریدن و یکدیگر رو ترک کردن نیست. بسیار بسیار تکیگاه مطمئن نیست صبر برای اینکه به یکدیگر پیوند برقرار کنیم و با یکدیگر سال‌های متمادی رابطه مؤثر داشته باشیم.
به لحظات ملکوتی از آن ظهر به وقت کابل نزدیک شدیم. دل و جان می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد عبدالفتاح تاروتی آیات 169 تا 171 از سوره مبارکه آل عمران را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن صدق الله العلي العظيم.
خدایا به ما آداب عاشقی بیاموز و اصول عشق بازی و راه و رسم کرشم شناسی.
خدایا
نگاهمان را از غیر خودت بگردان
و ما را
نگران خودت بگردان.
نماز که اول وقت بخونی کارا بهتر پیش میره، آرامش درونی داری. وطنی نیست که نماز عقب بندازی روزتم خوب پیش بره. بستگی داره به نماز اعتقادت. اگه خواسته داشته باشم، دعایی داشته باشم واسه پدر و مادرم، صرف مشکلات گرفتاری خودم، خانواده‌ام، باز و نیاز به خودم، دعا قطعا واسه ظهور امام زمان.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله الله الله.
امام صادق فرمودن که مؤمن باید حراس نماز اول وقت داشته باشه، یعنی آماده باشه برای نماز اول وقت، نماز جماعت. اینقدر خوشحالم که نماز اول وقت میخونم. همین حمد سوره که میخونیم با خدا صحبت میکنیم دیگه. حمد سوره که حمد سوره دیگه با خدا صحبت میکنیم. بله سلام بشنیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن حسن صلوات علیه و علی آبا فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و قینا حتی تسکنه ارضک سوا تمطر یا طویلا.
از زیر طاق عرش صدایی به گوش میرسد. نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند. بلند شو، حضوری از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری. مؤذن استاد حمید الله هاشمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله